صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. 31 روز از ماه مرداد، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم، امیدوارم روز خوبی رو با تندرستی شروع کرده باشین. مثل هر روز مهمترین عناوین خبری رو با هم مرور می‌کنیم.
دونالد ترامپ استراتژی آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. دشمنان نباید از برنامه‌های آمریکا مطلع شوند.
اردوغان میگوید عملیات نظامی مشترک ترکیه و جمهوری اسلامی ایران علیه گروه‌های کرد در دستور کار است.
دومین روزنامه‌نگار ظرف 10 روز گذشته در ایران بازداشت شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد امروز سه‌شنبه در تشریح راهبرد جدید آمریکا در افغانستان گفت دشمنان نباید از برنامه‌های آمریکا مطلع شوند. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه واشنگتن اشتباه خروج سریع سربازان آمریکایی از عراق را تکرار نخواهد کرد، به کاهش یا افزایش احتمالی تعداد نیروهای نظامی در افغانستان اشاره‌ای نکرد. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه باید در شرایط موجود در افغانستان تمرکز کرد، گفت که آمریکا به حمایت از ملت و دولت افغانستان ادامه می‌دهد، اما این حمایت نامحدود نیست و آمریکا ملت سازی نمی‌کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت راهبرد آمریکا فقط نظامی نیست و دیپلماتیک و اقتصادی نیز خواهد بود. آقای ترامپ در بخش دیگری از راهبرد اعلام شده درباره پاکستان نیز گفت که ایالات متحده دیگر نمیتواند در قبال حضور گروه‌هایی همچون طالبان در پاکستان ساکت بماند. آقای ترامپ گفت آمریکا تروریست‌ها را هر کجا که باشند هدف قرار خواهد داد.
خب، در رابطه با ارزیابی سخنان دونالد ترامپ در سخنرانی که ساعتی پیش داشت در رابطه با استراتژی دولت آمریکا در افغانستان، اینجا در کنار من جاوید نعیمی حضور داره، همکار ما در رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. آقای نعیمی، آقای ترامپ چه گفت در سخنرانی خودش در رابطه با استراتژی آمریکا در افغانستان؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بالاخره استراتژی که ماها بر از او منتظر بودند اعلان کرد و مهمترین نکته سخنرانی آقای ترامپ همی بود که ایالات متحده آمریکا پس از این بیشتر روی تعداد یا شمار نیروها و همچنان جدول زمانی به خاطر خروج اونها در افغانستان تعیین نمی کنند. به گفته آقای ترامپ اشتباهی که به گفته از او در عراق تکرار شد، یعنی خروج سریع نیروها، ای باعث خلای قدرت شد و از ای شورشیان و شبکه های مختلف تروریستی استفاده کردند. به همین لحاظ استدلال رئیس جمهور آمریکا همی بود که نباید چنین اشتباه در افغانستان تکرار شود. گفت که باید در درجه اول استراتژی بیشتر به شرایط خیلی ها متمرکز باشه، شرایطی که در افغانستان وجود داره و همچنان در جنوب آسیا، و گفت که با تعیین کردن جدول زمانی بزرگترین نفر شورشیان و شبکه های تروریستی میبرند. همچنان ایرا هم تکرار کرد که امریکا با حمایت و تعهد از حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. اما تاکید آقای ترامپ به می بود که پس از این دموکراسی یا حمایت از دموکراسی برای ایالات متحده ظاهرا خیلی مهم نیست در افغانستان و همچنان به دنبال ملت سازی هم نیست و چک سفید هم پس از این بر افغانستان نخواهد داد. و همچنان بعض از حرفای در مورد خواست های که از سایر اعضای ناتو اینا مطرح کردن، بخصوص امی که ایالات متحده امریکا خواهان عزیز که سایر اعضای ناتو در مورد استراتژی افغانستان توافق خود را ابراز بکنن و در کنار زی سهمشان را ادا بکنن در قبال افغانستان، و گفت که شورشی ها در هر کجای از دنیا که باشن از چشم و نظر ایالات متحده آمریکا دور نخواهند ماند و ایالات متحده به دنبالشون خواهد بود.
آقای ترامپ در رابطه با نقش پاکستان هم صحبت کردن در رابطه با استراتژی که میخوان در افغانستان داشته باشن. چه انتظاراتی دارن آقای ترامپ؟
ظاهراً چیزی که ترامپ گفت پیام جدی‌تر نسبت به رهبران گذشته ایالات متحده آمریکا بود. آقای ترامپ گفت که ایالات متحده پس از این در مورد حضور شورشیان در پاکستان خاموش نخواهد نشست. جزئیات خیلی زیاد در این مورد نداد، اما تاکید ورزید که اگر شورشیا بخوان امنیت ایالات متحده آمریکا را و یا شهروندای زوره با خطر مواجه بسازن، هدف قرار خواهند گرفت. البته چیزی که آقای ترامپ یادآوری کرد می که پاکستان یکی از شریکان خوبه برای امریکا در گذشته بوده، اما از این که حالا پاکستان با یکی از کشورهای مبدل شده که در اون لانه های تروریسم وجود دارند، به این اساس آقای ترامپ تاکید به می داشت که پاکستان هم از چشم نظر اینا دور نخواهد ماند. و در این حال نگرانی که آقای ترامپ داشت از این که پاکستان و هند دو همسایه رقیب با هم در منطقه مسلح با سلاح‌های هسته‌ای هستند و از این لحاظ برای جنوب آسیا هر گونه تهدید از جانب شورشیان به این دو کشور را خیلی‌ها هم یعنی به نقص منطقه دانست. آقای ترامپ از سهمگیری هند در افغانستان و همچنان حمایت از حکومت افغانستان و کمک‌هایی که کرده هم ستایش کرد و در این مورد ظاهراً پیام دوستی و خوبه با هندوستان داشت.
اما دست آخر این که آیا دولت و حکومت افغانستان هم مطلع شدن از استراتژی جدید آمریکا در قبال این کشور؟
این که در عقب تا چه حد برای افغانستان و کشورهای جنوب آسیا به خصوص پاکستان و هند در مورد استراتژی چه جزئیات داده شده تا هنوز خیلی گفته نشده، اما رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیش از اعلان استراتژی امشب البته با وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و هند صحبت‌های داشته. گفته میشه که در این صحبت‌ها تلرسن خواسته از وزیران خارجه سه کشور تعهد هم بگیره که در بعد منطقه‌ای استراتژی ایالات متحده آمریکا همکار باشند و در این مورد توجهی خاص داشته باشند.
بله، ممنون از جاوید نعیمی همکار ما در رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. اما سیاست آمریکا در افغانستان و دیدگاه سه کشور مهم منطقه ایران، روسیه و پاکستان در این مورد. برای تحلیل این مسئله همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، پاکستان تا چه حد آماده همکاری با سیاست‌های آمریکا در افغانستان به نظرتون؟
پاکستان به نظر من مهمترین کشور منطقه است در افغانستان که میتونه رول بسیار اساسی در آرامش و ثبات سیاسی اون کشور بازی بکنه. اگر منافع پاکستان با منافع ملی آمریکا یکی در بیاد، معمولا پاکستان حاضر بوده که همکاری سر مسئله افغانستان بکنه. ولی اگر اختلافات جدی بین اونها باشه، پاکستان سعی کرده که سیاست خودش رو جلو ببره بدون اینکه خصومتی با آمریکا نشون بده و سعی کنه سیاست‌های آمریکا رو زیر سوال قرار بده. دو مسئله برای پاکستان مهمه در رابطه با افغانستان. اول اینکه اینها همیشه خواهان این بودن که یک حکومت مطیع در کابل به وجود بیاد. به خاطر همین هم هست که بعد از دوران جنگ داخلی افغانستان آرام آرام اینها به سازمان طالبان کمک کردن و طالبان رو به قدرت رسوندن. مسئله دیگه هم که برایشون خیلی مهمه اینه که هیچ دولتی در کابل اجازه نده که نفوذ هندوستان در منطقه یا حداقل در افغانستان زیاد بشه. اگر به این نتیجه برسن که آینده افغانستان طوری خواهد بود که یک حکومت مطیع و حکومتی که اجازه نفوذ به هندوستان نمیده، اون موقع کاملاً همکاری با آمریکا خواهند.
خب بریم سراغ روسیه. نگاه روس‌ها به سیاست آمریکا در افغانستان چگونه است؟
همونطوری که می‌دونید در اوایل انقلاب ایران روسیه اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله می‌کنه، برای چند سال در اونجا می‌مونه و بعد از اینکه از افغانستان بیرون رانده میشه، سعی می‌کنه که یه طوری در مسائل افغانستان دخالت بکنه. در دورانی که طالبان به قدرت می‌رسند بعد از اتمام جنگ داخلی افغانستان، روسیه مثل ایران و هند کمک به اتحاد شمالی می‌کنند و این اتحاد شمالی نیرویی بود که با کمک آمریکا تونست خلاصه طالبان رو از بین ببره. امروز دولت روسیه تصمیم گرفته که جای پای خودش رو دوباره در افغانستان باز بکنه و به همین دلیل به نظر میرسه که شروع کرده یک سری کمک ها به افغان به روح طالبان کردن، که این اندهاز تاریخی خیلی عجیبه به خاطر اینکه همونطوری که من گفتم قبلا مخالف طالبان کار میکردن. دلیلش هم اینه که روسا فکر میکنن که با کمک به طالبان میتونن یه مقداری زیادی فشار به آمریکا بیارن، یعنی به گفته خودشون بتونن آمریکا رو در این باتلاق افغانستان بیشتر نگه دارن که بتونه مسکو رقابت خودشو در آسیای مرکزی با آمریکا و چین بهتر به جلو ببره.
و در نهایت ایران چه نگاهی به راهبردهای آمریکا و حضور این کشور در افغانستان داره؟ اگه ممکنه کوتاه به این سوال پاسخ بدید.
ایران منافع مشترکی با آمریکا داره در افغانستان، یعنی در هیچ کشوری به نظر من منافع این دو کشور آمریکا و ایران مشترک نیستن، انقدر که در افغانستان هست. هر دو میخوان کمک به بازسازی افغانستان بکنن، هر دو دارن مبارزه با حمل و نقل مواد مخدر میکنن و هر دو خواهان آرامش سیاسی هستن. مسئله این مهم برای ایران اینه که آمریکا پایگاه‌های نظامی در افغانستان نتونه به وجود بیاره و گزارش هایی هم هست که ایران مثل روسیه شروع کرده یک سری کمک ها به سازمان طالبان کردن، یعنی از یک سری مسائل با آمریکا هم فکر و هم سو هستن، ولی برای یک سری مسائل با هم دیگه این دو کشور مخالفت های جدی دارن.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که عملیات نظامی مشترک با جمهوری اسلامی ایران علیه گروه‌های مسلح کرد در دستور کار قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اردوغان روز دوشنبه گفت که مبارزه با حزب کارگران کردستان و شاخه ایرانی آن پژاک از طریق عملیات نظامی مشترک با جمهوری اسلامی امکان پذیر است. رجب طیب اردوغان این اظهارات را پس از دیدار اخیر خود با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیان کرد. آقای باقری دیروز اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی برای مقابله با قاچاقچیان انسان، مواد مخدر، اسلحه و اقدام‌های تروریستی با ترکیه همکاری می‌کند.
دیروز دوشنبه منابع خبری به نقل از خانواده یغما فشخامی روزنامه‌نگار خبر دادند که ماموران امنیتی او را بازداشت کردند. دلیل بازداشت آقای فشخامی روشن نیست، اما پیش از این نیز او در دی ماه سال 93 بازداشت شده بود. یغما فشخامی روزنامه‌نگار روزنامه توقیف شده روزام بود. در همین حال و با گذشت نزدیک به 10 روز هنوز دلیل بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد اعلام نشده است. ساسان آقایی با حضور ماموران امنیتی در دفتر این روزنامه در 21 مرداد ماه بازداشت شد.
شامگاه دیروز دوشنبه یک راکت به منطقه دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان اصابت کرد. به گزارش رویترز یک مقام پلیس افغانستان گفته که این راکت به منطقه بیرون از کاخ ریاست جمهوری و در نزدیکی یک ساختمان دولتی و شماری از سفارتخانه‌های خارجی اصابت کرده است. درباره تلفات احتمالی این حمله تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعاتی منتشر نشد. همچنین هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی شاهد کشته شدن بیش از 1600 تن در جریان انفجارها و حمله های پیکارجویان بوده است.
4 روز پس از حمله مرگبار در بارسلونا اسپانیا که در نهایت 15 کشته و 120 زخمی بر جای گذاشت، پلیس گزارش‌ها درباره کشته شدن مظنون اصلی این حمله را تایید کرد. روز دوشنبه رسانه‌های اسپانیایی اعلام کردند شخصی که در نزدیکی بارسلون کشته شد، یونس ابو یعقوب، مظنون اصلی حمله بارسلون است. پلیس اسپانیا اعلام کرد به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد یونس ابو یعقوب به طور یقین راننده خودرویی بوده که پنجشنبه گذشته آبران را زیر گرفت. اسوسییتد پرس به نقل از پلیس خبر داده که یونس ابو یعقوب هنگام هدف قرار گرفتن از سوی پلیس فریاد الله اکبر سر داده است. علی مطهری نائب رئیس مجلس در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه از او پرسیده است که چرا با خواسته محاکمه مهدی کروبی مخالفت می‌کند و آیا این مخالفت شایبه حراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند. این نامه از جمله آخرین اظهار نظرها در مورد موضوع حصر است که به رغم خواست بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی به مسئله عمده در سیاست داخلی ایران بدل شده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
موضوع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 پس از تأکید بر رفع آن از سوی بدنه اجتماعی طرفداران حسن روحانی در جریان گردهمایی‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری و به خصوص وضعیت بیماری مهدی کروبی و اعلام اعتصاب قضای وی بیش از پیش فضای سیاست داخلی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. نگاهی به اظهار نظرهای مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که تداوم حصر سخت‌تر و پرهزینه‌تر از پیش شده و باید برای رفع آن چاره اندیشید. پس از اعلام اینکه به یکی از دو خواسته مهدی کروبی پاسخ مثبت داده شده و از این پس ماموران امنیتی در درون خانه وی حضور نخواهند داشت و از بیرون بر حبس خانگی وی نظارت می‌کنند، غلامحسین محسنی اژه‌ای این اجابت خواسته که از سوی دولت حسن روحانی بیان شده بود را دروغ خواند. پاسخ غلامحسین محسنی اژه‌ای واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس را در پی داشت که روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده به وی نوشت مصوبه مورد نظر معاون و سخنگوی قوه قضاییه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضایی داشته و الا مخالف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پیچیدگی پرونده حصر را ورای اظهار نظر مقام‌های حکومتی می‌بیند.
پیچیدگی فقط بازیگری خود آقای اژه‌ای نیست. دولت آقای روحانی هم شرایط خاصی داره، دنبال اهداف پشت پرده خودش هست. اصلاح طلبان هم شرایط خودشون رو دارن. و ما می‌بینیم به دلیل پیچیدگی‌های حاد پرونده آقای اژه‌ای یک موضع می‌گیره، اسحاق جهانگیری به نمایندگی از دولت حرف دیگری رو می‌زنه، آقای خاتمی به نمایندگی از اصلاح طلبان موضع سومی رو داره و نیروهای منتقد مثل علی مطهری در مجلس یا روزنامه‌های داخلی یا شبکه‌های مجازی راه چهارمی رو طی می‌کنن. در مجموع این معجون، این آش شل قلمکار نشان دهنده پیچیدگی‌های حاد پرونده یک کلاف سردرگمی است که نه حاکمیت می‌دونه با اون می‌خواد چیکار بکنه و نه نیروهای منتقد می‌دونن چجوری می‌تونن از اون خلاص شن.
صدیقه وسمقی، نداشتن صراحت در رده‌های حکومتی از آیت الله خامنه ای گرفته تا حسن روحانی و دولت وی در این باره را از دلایل لاینحل ماندن مسئله حصر می‌داند.
یک مشکل بزرگی که ما در کشورمون داریم این هست که بعضی از کارها به دستور رهبری صورت میگیره. به هر حال رهبری هم اختیاراتی داره، اما اینها باید روشن بشه. چرا باید کارهایی که به دستور رهبری صورت میگیره پنهان بمونه؟ چرا دیگران تلاش میکنن این مواضع رو پنهان نگه دارن؟ من فکر میکنم که همه برداشتشون این هست که حصر کاملا غیر قانونی صورت گرفته و بسیار دیر شده، بسیار تعلل شده.
محدودیت‌ها برای زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن ماه سال 89 آغاز شد و اکنون بیش از 6 سال و نیم است که در حصر خانگی به سر می‌برند.
نوبت میرسه به پیام‌های شما. با صدای شما ممنون که با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو در میون می‌ذارید. شماره پیام‌گیر رادیو فردا هست 00420221122111.
باز یکی از سردارای سپاه آقای سلیمانی میگه فتنه مذهبی در راهه. این دیگه چیه فتنه مذهبی؟ بابا این حکومت مذهبی اصلا. چرا نمیگین فتنه غارت بیچاره کرده؟ چرا نمیگید فتنه دروی و ریا؟ چرا نمیگید فتنه دزدی آدم فروشی؟ چرا نمیگید فتنه نامردی و نامردمی و بیدینی؟ چه فتنه ای؟ فتنه خود شما هستید که به وظایفتون عمل نمی کنید. حکومت رو برای غارت میخوان، مردم رو برای کشتن میخوان، منابع کشور رو برای انتقال دادن به کشورهای دیگه میخوان. اونها هستن که فتنه گرن.
آقای خامنه ای، بترسید از روزی که دستتون از چاره کوتاه شده است. به فکر اون روز باشید و این همه ظلم به خاص و عام، به صغیر و کبیر رد کنید. این زمان می گذرد، اما بر شما سخت خواهد پیش آمد. رحم کنید بر این ملت و این جامعه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بامداد امروز با اعلام اینکه واشنگتن اشتباه خروج سربازان آمریکایی از عراق را تکرار نخواهد کرد گفت دشمنان نباید از برنامه‌های آمریکا در افغانستان مطلع شوند. دیروز دوشنبه منابع خبری به نقل از خانواده یغما فشخامی روزنامه‌نگار خبر دادند که ماموران امنیتی او را بازداشت کردند. در همین حال و با گذشت نزدیک به 10 روز هنوز دلیل بازداشت ساسان آقایی روزنامه‌نگار دیگر اعلام نشده است. شامگاه دیروز دوشنبه یک راکت به منطقه دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان اصابت کرد. پس از تصادف اخیر یک ناوشکن آمریکایی با نفتکشی در آب‌های سنگاپور که مفقود شدن 10 ملوان آمریکایی را در پی داشت، نیروی دریایی ایالات متحده عملیات ناوگان‌های خود را در جهان برای مدت کوتاهی متوقف کرد. رهبر جمهوری اسلامی با ارتقای درجه سرتیپ عبدالرحیم موسوی به سرلشکری در حکم او را به سمت فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی میگوید شرط خروج ماموران از خانه مهدی کروبی حتما انجام شده است. 9 تن از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه اخراج شدند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه خبر داد که موج اخراج از سوی کارفرمای خصوصی این واحد و احضار شماری از کارگران به دادگستری شوش ادامه دارد.
روز نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان در پاریس و 3 نشان برنز برای ایران و همچنین آخرین خبرها از بازی امروز پرسپولیس و الاهلی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در پاریس آغاز شد و در روز نخست مسابقات ایران 3 مدال برنز کسب کرد. علی گرایی در وزن 71 کیلوگرم فرنگی کار شیرازی تیم ملی ایران فقط مغلوب فرانک اشتابلر آلمانی شد، کشتی‌های خوبی گرفت، از جمله برتری در برابر رسول چونایف قهرمان جهان از جمهوری آذربایجان. گرایی در دیدار رده‌بندی هم در حالی که 7 امتیاز عقب بود تونست 10 امتیاز بگیره و با برتری در برابر رقیب مولداویایی روی سکوی سوم دنیا بیسته. سعید عبدولی در 75 کیلو قرعه خوبی داشت، نتونست از موقعیت استفاده کنه، به فینال نرسید، اما در جدول بازنده ها حریفان خودش رو از پیش رو برداشت تا او هم به مدال برنز برسه، مدالی که در المپیک ریو گرفته بود و به این ترتیب عبدولی تکرار کرد. حسین نوری هم فراتر از انتظار زار شد در 85 کیلو، علارغم اینکه تجربه این نداشت اما او هم روی سکوی سوم ایستاد. مصطفی صالحی‌زاده تنها نماینده ایران در روز نخست مسابقات بود که مدال نگرفت. قرعه خیلی سختی بهش خورده بود مقابل آرتور الکسانیان قهرمان جهان المپیک از ارمنستان که در همین رقابت ها هم طلا گرفت. صالحی‌زاده شکست خورد. امروز مسابقات کشتی فرنگی به پایان میرسه. 4 نماینده ایران: مهرداد مردانی، الیاسی، یوسف قادریان و در فوق سنگین هم شهاب گورجیلی روی تشک خواهند رفت. امروز یه رقابت مهم فوتبالی به انجام میرسه در لیگ قهرمانان آسیا. از مرحله 1/4 نهایی این مسابقات پرسپولیس در عمان به میدان میره. با توجه به اینکه تنش سیاسی هست بین ایران و عربستان، دیدارهای ورزشیشون در زمین همدیگه انجام نمیشه و خارج از دو کشور بعد به انجام برسه. امروز در دیدار رفت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس میزبان الاهلی عربستان، دیداری فوق‌العاده حساس که میتونه کسب نتیجه در این مسابقه پرسپولیس امیدوار کنه به راهیابی به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها. دیشب از همین دور از رقابت‌ها و از مرحله یک چهارم نهایی تیم‌های العین امارات و الهلال عربستان بازی رفتشون با تساوی بدون گل به پایان رسید. سه‌شنبه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، سرشار از سلامتی و موفقیت. تا فردا.
بعدی افشین نگاهی کرده امروز به تقویم تاریخ موسیقی جهان، رویدادها و مناسبت‌هایی از سال‌های دور و نزدیک که مقارنند با روزهای اخیر.
پنجاه و شش سال پیش در چنین روزی آهنگی منتشر شد که خیلی زود تاریخ ساز شد و تبدیل شد به اولین اثر از شرکت پخش و تولید موسیقی موتان که در ایالات متحده در جدول محبوب ترین تک آهنگ های هفته در صدر می ایستاد. آهنگی با عنوان مستر پوستمن، آقای پوستچی، اثری با اجرای گروه کاملا دخترانه مارولت، اثری که بعدها بارها و بارها بازسازی شد، از جمله گروه بیتلز اون رو اجرا کرد. مارولت از جمله چهره‌های موفقی بود که شرکت موتان اون رو معرفی کرد، شرکتی جریانساز در تاریخ موسیقی پاپ که در شناسوندن هنرمندان آمریکایی آفریقایی تبار و سبک‌های موسیقی متأثر از فرهنگ اونها چون سبک‌های ریتم اند بلوز و سول بسیار مؤثر بود و مهمتر از همه در از بین بردن مرزهای موجود نژادی در عرصه فرهنگ و هنر در آمریکا. دیروز سرج تنکیان 50 ساله شد. خواننده، آهنگساز، نوازنده چندین ساز و تهیه و تنظیم کننده موسیقی. مردی که بسیاری او را به عنوان بنیانگذار گروه سیستم آف داون میشناسنش. آقای تنکیان یک ارمنی آمریکایی است، متولد بیروت در لبنان، و گروه سیستم آف داون رو در آغاز دهه 90 میلادی به همراه سه ارمنی آمریکایی دیگه شکل داد. این گروه در آغاز هزاره سوم در سال 2001 میلادی با انتشار آلبوم دومش به شهرتی جهانی رسید، اون هم با ارائه یک جور موسیقی خاص در فضای سبک هوی متال. سیستم آف داون اون زمان تونست در کشورهایی چون ایران گروه بزرگی از طرفداران رو به دنبال خودش بکشونه. سیستم آف داون بعد از یک وقفه 5 ساله از 6 سال پیش از سال 2011 دوباره فعالیتش رو از سر گرفته، اما 12 ساله که اثری تازه رو منتشر نکرده. به تک آهنگی با عنوان چاپسویی از سیستم آف داون توجه میکنیم که مسلماً معروف ترین تک آهنگ گروه به حساب میاد. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. And my self-righteous suicide. I cry when angels deserve.
deserve to die.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که بخش دوم صبحانه با خبر رو هم همچنان با ما همراه باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید. سلام میکنم به شمایی که از حالا با ما همراه هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
دونالد ترامپ استراتژی آمریکا در افغانستان را اعلام کرد، دشمنان نباید از برنامه‌های آمریکا مطلع شوند.
اردوغان میگوید عملیات نظامی مشترک ترکیه و جمهوری اسلامی ایران علیه گروه‌های کرد در دستور کار است.
دومین روزنامه‌نگار ظرف 10 روز گذشته در ایران بازداشت شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد امروز سه‌شنبه در تشریح راهبرد جدید آمریکا در افغانستان گفت دشمنان نباید از برنامه‌های آمریکا مطلع شوند. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه واشنگتن اشتباه خروج سربازان آمریکایی از عراق را تکرار نمی‌کند، به کاهش یا افزایش احتمالی تعداد نیروها در افغانستان اشاره‌ای نکرد. آقای ترامپ با تأکید بر اینکه باید در شرایط موجود در افغانستان تمرکز کرد، گفت آمریکا به حمایت از ملت و دولت افغانستان ادامه می‌دهد، اما این حمایت نامحدود نیست و آمریکا ملت‌سازی نمی‌کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت راهبرد آمریکا فقط نظامی نیست و دیپلماتیک و اقتصادی نیز خواهد بود. آقای ترامپ در بخش دیگری از راهبرد اعلام شده درباره افغانستان همچنین پاکستان گفت که آمریکا دیگر نمیتواند در قبال حضور گروه‌هایی همچون طالبان در پاکستان ساکت بماند. آقای ترامپ گفت آمریکا تروریست‌ها را هر کجا که باشند هدف قرار خواهد داد.
خب در رابطه با ارزیابی سخنان دونالد ترامپ در سخنرانی که ساعتی پیش داشت در رابطه با استراتژی دولت آمریکا در افغانستان، اینجا در کنار من جاوید نعیمی حضور داره، همکار ما در رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. آقای نعیمی، آقای ترامپ چه گفت در سخنرانی خودش در رابطه با استراتژی آمریکا در افغانستان؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بالاخره استراتژی که ماها بر از او منتظر بودند اعلان کرد و مهمترین نکته سخنرانی آقای ترامپ همی بود که ایالات متحده آمریکا پس از این بیشتر روی تعداد یا شمار نیروها و همچنان جدول زمانی به خاطر خروج اونها در افغانستان تعیین نمی کنند. با گفته آقای ترامپ اشتباهی که با گفته از او در عراق تکرار شد، یعنی خروج سریع نیروها، ای باعث خلای قدرت شد و از ای شورشیان و شبکه های مختلف تروریستی استفاده کردند. به همین لحاظ استدلال رئیس جمهور آمریکا می بود که نباید چنین اشتباه در افغانستان تکرار شود. گفت که باید در درجه اول استراتژی بیشتر به شرایط خیلی ها متمرکز باشه، شرایطی که در افغانستان وجود داره و همچنان در جنوب آسیا، و گفت که با تعیین کردن جدول زمانی بزرگترین نفره شورشیان و شبکه های تروریستی میبرند. همچنان ایره هم تکرار کرد که امریکا با حمایت و تعهد از حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. اما تاکید آقای ترامپ بر می بود که پس از این دموکراسی یا حمایت از دموکراسی برای ایالات متحده ظاهرا خیلی مهم نیست در افغانستان و همچنان به دنبال ملت سازی هم نیست و چک سفید هم پس از این بر افغانستان نخواهد داد. و همچنان بعض از حرفهایی در مورد خواستهای داشت که از سایر اعضای ناتو اینا مطرح کردن، بخصوص امی که ایالات متحده آمریکا خوانه عزیز که سایر اعضای ناتو در مورد استراتژی افغانستان توافق خود را ابراز بکنن و در کنار زی سهمشان را ادا بکنن در قبال افغانستان، و گفت که شورشی ها در هر کجای از دنیا که باشن از چشم و نظر ایالات متحده آمریکا دور نخواهند ماند و ایالات متحده به دنبالشون خواهند بود.
آقای ترامپ در رابطه با نقش پاکستان هم صحبت کردن در رابطه با استراتژی که میخوان در افغانستان داشته باشن. چه انتظاراتی دارن آقای ترامپ؟
ظاهراً چیزی که ترامپ گفت پیام جدی‌تر نسبت به رهبران گذشته ایالات متحده آمریکا بود. آقای ترامپ گفت که ایالات متحده پس از این در مورد حضور شورشیان در پاکستان خاموش نخواهد نشست. جزئیات خیلی زیاد در این مورد نداد، اما تأکید ورزید که اگر شورشی‌ها بخوان امنیت ایالات متحده آمریکا را و یا شهروندای زوره با خطر مواجه بسازند، هدف قرار خواهند گرفت. البته چیزی که آقای ترامپ یادآوری کرد می که پاکستان یکی از شریکان خوبه برای امریکا در گذشته بوده، اما از اینکه حالا پاکستان با یکی از کشورهای مبدل شده که در او لانه های تروریسم وجود دارند، به این اساس آقای ترامپ تاکید به می داشت که پاکستان هم از چشم نظر اینا دور نخواهد ماند. و در این حال نگرانی که آقای ترامپ داشت از اینکه پاکستان و هند دو همسایه رقیب با هم در منطقه مسلح با سلاح‌های هسته‌ای هستند و از این لحاظ برای جنوب آسیا هر گونه تهدید از جانب شورشیان به این دو کشور را خیلی ها هم یعنی به نقص منطقه دانست. آقای ترامپ از سهمگیری این در افغانستان و همچنان حمایت از حکومت افغانستان و کمک‌هایی که کرده هم ستایش کرد و در این مورد ظاهراً پیام دوستی و خوبه با هندوستان داشت.
اما دست آخر این که آیا دولت و حکومت افغانستان هم مطلع شدن از استراتژی جدید آمریکا در قبال این کشور؟
این که در عقب تا چه حد برای افغانستان و کشورهای جنوب آسیا به خصوص پاکستان و هند در مورد استراتژی چه جزئیات داده شده تا هنوز خیلی گفته نشده، اما رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیش از اعلان استراتژی امشب البته با وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و هند صحبت‌های داشته. گفته میشه که در این صحبت‌ها تیلرسون خواسته از وزیران خارجه سه کشور تعهد هم بگیره که در بعد منطقه‌ای استراتژی ایالات متحده آمریکا همکار باشند و در این مورد توجهی خاص داشته باشند.
بله، ممنون از جاوید نعیمی همکار ما در رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. اما سیاست آمریکا در افغانستان و دیدگاه سه کشور مهم منطقه ایران، روسیه و پاکستان در این مورد. برای تحلیل این مسئله همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، پاکستان تا چه حد آماده همکاری با سیاست‌های آمریکا در افغانستان به نظرتون؟
پاکستان به نظر من مهمترین کشور منطقه است در افغانستان که میتونه رول بسیار اساسی در آرامش و ثبات سیاسی اون کشور بازی بکنه. اگر منافع پاکستان با منافع ملی آمریکا یکی در بیاد، معمولا پاکستان حاضر بوده که همکاری سر مسئله افغانستان بکنه. ولی اگر اختلافات جدی بین اونها باشه، پاکستان سعی کرده که سیاست خودش رو جلو ببره بدون اینکه خصومتی با آمریکا نشون بده و سعی کنه سیاست‌های آمریکا رو زیر سوال قرار بده. دو مسئله برای پاکستان مهمه در رابطه با افغانستان. اول اینکه اینها همیشه خواهان این بودن که یک حکومت مطیع در کابل به وجود بیاد. به خاطر همین هم هست که بعد از در دوران جنگ داخلی افغانستان آرام آرام اینها به سازمان طالبان کمک کردن و طالبان رو به قدرت رسوندن. مسئله دیگه هم که برایشون خیلی مهمه اینه که هیچ دولتی در کابل اجازه نده که نفوذ هندوستان در منطقه یا حداقل در افغانستان زیاد بشه. اگر به این نتیجه برسن که آینده افغانستان طوری خواهد بود که یک حکومت مطیع و حکومتی که اجازه نفوذ به هندوستان نمیده، اون موقع کاملاً همکاری با آمریکا خواهند.
خب بریم سراغ روسیه. نگاه روس‌ها به سیاست آمریکا در افغانستان چگونه است؟
همونطوری که می‌دونید در اوایل انقلاب ایران روسیه اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله می‌کنه، برای چند سال در اونجا می‌مونه و بعد از اینکه از افغانستان بیرون رانده میشه، سعی می‌کنه که یه طوری در مسائل افغانستان دخالت بکنه. در دورانی که طالبان به قدرت می‌رسند بعد از اتمام جنگ داخلی افغانستان، روسیه مثل ایران و هند کمک به اتحاد شمالی میکنن و این اتحاد شمالی نیرویی بود که با کمک آمریکا تونست خلاصه طالبان رو از بین ببره. امروز دولت روسیه تصمیم گرفته که جای پای خودش رو دوباره در افغانستان باز بکنه و به همین دلیل به نظر میرسه که شروع کرده یک سری کمک ها به افغان به روح طالبان کردن که این اندهاز تاریخی خیلی عجیبه، به خاطر اینکه همونطوری که من گفتم قبلا مخالف طالبان کار میکردن. دلیلش هم اینه که اوسا فکر میکنن که با کمک به طالبان میتونن یه مقداری زیادی فشار به آمریکا بیارن، یعنی به گفته خودشون بتونن آمریکا رو در این باتلاق افغانستان بیشتر نگه دارن که بتونه مسکو رقابت خودشو در آسیای مرکزی با آمریکا و چین بهتر به جلو ببره.
و در نهایت ایران چه نگاهی به راهبردهای آمریکا و حضور این کشور در افغانستان داره؟ اگه ممکنه کوتاه به این سوال پاسخ بدید.
ایران منافع مشترکی با آمریکا داره در افغانستان، یعنی در هیچ کشوری به نظر من منافع این دو کشور آمریکا و ایران مشترک نیستن، انقدر که در افغانستان هست. هر دو میخوان کمک به بازسازی افغانستان بکنن، هر دو دارن مبارزه با حمل و نقل مواد مخدر میکنن و هر دو خواهان آرامش سیاسی هستن. مسئله این مهم برای ایران اینه که آمریکا پایگاه‌های نظامی در افغانستان نتونه به وجود بیاره و گزارش هایی هم هست که ایران مثل روسیه شروع کرده یک سری کمک ها به سازمان طالبان کردن، یعنی از یک سری مسائل با آمریکا هم فکر و هم سو هستن ولی برای یک سری مسائل با هم دیگه این دو کشور مخالفت های جدی دارن.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که عملیات نظامی مشترک با جمهوری اسلامی ایران علیه گروه‌های کرد در دستور کار قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اردوغان روز دوشنبه گفت که مبارزه با حزب کارگران کردستان و شاخه ایرانیان پژاک از طریق عملیات نظامی مشترک با جمهوری اسلامی امکان پذیر است. رجب طیب اردوغان این اظهارات را پس از دیدار اخیر خود با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیان کرد. آقای باقری دیروز اعلام کرد جمهوری اسلامی برای مقابله با قاچاقچیان انسان، مواد مخدر، اسلحه و اقدام‌های تروریستی با ترکیه همکاری می‌کند. دیروز دوشنبه منابع خبری
دیروز دوشنبه منابع خبری به نقل از خانواده یغما فشخامی روزنامه‌نگار خبر دادند که ماموران امنیتی او را بازداشت کردند. دلیل بازداشت آقای فشخامی روشن نیست، اما پیش از این نیز او در دی ماه سال 1393 بازداشت شده بود. یغما فشخامی خبرنگار روزنامه توقیف شده روزان بود. در همین حال و با گذشت نزدیک به 10 روز هنوز دلیل بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد اعلام نشده است. ساسان آقایی با حضور ماموران امنیتی در دفتر این روزنامه در 21 مرداد ماه بازداشت شد.
شامگاه دیروز دوشنبه یک راکت به منطقه دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان اصابت کرد. به گزارش رویترز یک مقام پلیس افغانستان گفته که این راکت به منطقه بیرون از کاخ ریاست جمهوری و در نزدیکی یک ساختمان دولتی و شماری از سفارتخانه‌های خارجی اصابت کرده است. درباره تلفات احتمالی این حمله تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعاتی منتشر نشده است. همچنین هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی شاهد کشته شدن بیش از 1600 تن در جریان انفجارها و حمله های پیکارجویان بوده است.
4 روز پس از حمله مرگبار در بارسلون اسپانیا که در نهایت 15 کشته و 120 زخمی بر جای گذاشت، پلیس گزارش ها درباره کشته شدن مظنون اصلی این حمله را تایید کرد. روز دوشنبه رسانه های اسپانیایی اعلام کردند شخصی که در نزدیکی بارسلون کشته شد، یونس ابو یعقوب، مظنون اصلی حمله بارسلون است. پلیس اسپانیا اعلام کرد به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد یونس ابو یعقوب به طور یقین راننده خودرویی بوده که پنجشنبه گذشته آبادان را زیر گرفت. اسوسییتد پرس به نقل از پلیس خبر داده که یونس ابو یعقوب هنگام هدف قرار گرفتن از سوی پلیس فریاد الله اکبر سر داده است. علی مطهری نائب رئیس مجلس در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه از او پرسیده است که چرا با خواسته محاکمه مهدی کروبی مخالفت می‌کند و آیا این مخالفت شایبه حراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند. این نامه از جمله آخرین اظهار نظرها در مورد موضوع حصر است که به رغم خواست بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی به مسئله عمده در سیاست داخلی ایران بدل شده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
موضوع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 پس از تأکید بر رفع آن از سوی بدنه اجتماعی طرفداران حسن روحانی در جریان گردهمایی‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری و به خصوص وضعیت بیماری مهدی کروبی و اعلام اعتصاب غذای وی بیش از پیش فضای سیاست داخلی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. نگاهی به اظهار نظرهای مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که تداوم حصر سخت‌تر و پرهزینه‌تر از پیش شده و باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید. پس از اعلام اینکه به یکی از دو خواسته مهدی کروبی پاسخ مثبت داده شده و از این پس ماموران امنیتی در درون خانه وی حضور نخواهند داشت و از بیرون بر حبس خانگی وی نظارت می‌کنند، غلام حسین محسنی اژه‌ای این اجابت خواسته که از سوی دولت حسن روحانی بیان شده بود را دروغ خواند. پاسخ غلام حسین محسنی اژه‌ای واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس را در پی داشت که روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده به وی نوشت مصوبه مورد نظر معاون و سخنگوی قوه قضاییه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضایی داشته و الا مخالف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پیچیدگی پرونده حصر را ورای اظهار نظر مقام‌های حکومتی می‌بیند.
پیچیدگی فقط بازیگری خود آقای اژه‌ای نیست. دولت آقای روحانی هم شرایط خاصی داره، دنبال اهداف پشت پرده خودش هست. اصلاح طلبان هم شرایط خودشون رو دارن. و ما می‌بینیم به دلیل پیچیدگی‌های حاد پرونده آقای اژه‌ای یک موضع می‌گیره، اسحاق جهانگیری به نمایندگی از دولت حرف دیگری رو می‌زنه، آقای خاتمی به نمایندگی از اصلاح طلبان موضع سومی رو داره و نیروهای منتقد مثل علی مطهری در مجلس یا روزنامه‌های داخلی یا شبکه‌های مجازی راه چهارمی رو طی می‌کنن. در مجموع این معجون، این آش شل قلمکار نشان دهنده پیچیدگی‌های حاد پرونده یک کلاف سردرگمی است که نه حاکمیت می‌دونه با اون می‌خواد چه کار بکنه و نه نیروهای منتقد می‌دونن چه جوری می‌تونن از اون خلاص شن.
صدیقه وسمقی، نداشتن صراحت در رده‌های حکومتی از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا حسن روحانی و دولت وی در این باره را از دلایل لاینحل ماندن مسئله حصر می‌داند.
یک مشکل بزرگی که ما در کشورمون داریم این هست که بعضی از کارها به دستور رهبری صورت میگیره. به هر حال رهبری هم اختیاراتی داره، اما اینها باید روشن بشه. چرا باید کارهایی که به دستور رهبری صورت میگیره پنهان بمونه؟ چرا دیگران تلاش میکنن این مواضع رو پنهان نگه دارن؟ من فکر میکنم که همه برداشتشون این هست که حصر کاملا غیر قانونی صورت گرفته و بسیار دیر شده، بسیار تعلل شده.
محدودیت‌ها برای زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن ماه سال 89 آغاز شد و اکنون بیش از 6 سال و نیم است که در حصر خانگی به سر می‌برند.
خب، تماس‌های تلفنی شما و پیام‌های شما، ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
خواستم در رابطه به این یارانهایی که به مردم میدن صحبت کنم. آقای مکارم شیرازی گفته اگه قطع کنی اقتصاد مردم بهتر میشه. آدم رو سراغ دارم با همه یارانه زندگی میکنم. که نفر از جای گرم میاد آقای ناصر مکارم شیرازی.
آقای خامنه ای، آقای کروبی دیگر نفسهای آخرش را میکشد. او را آزاد کن و خود را راحت کن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر رکورد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وقوع رگبار پراکنده باران در ارتفاعات البرز مرکزی از ماندگاری هوای گرم در اکثر نقاط ایران طی 2 روز آینده خبر داده. امروز در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب برای زاگرس مرکزی و شمال بوشهر افزایش ابر، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق پیش بینی میشه.
ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد امروز با اعلام اینکه واشنگتن اشتباه خروج سربازان آمریکایی از عراق را تکرار نخواهد کرد گفت دشمنان نباید از برنامه‌های آمریکا مطلع شوند. دیروز دوشنبه منابع خبری به نقل از خانواده یغما فشخامی روزنامه‌نگار خبر دادند که ماموران امنیتی او را بازداشت کردند. در همین حال و با گذشت نزدیک به 10 روز هنوز دلیل بازداشت ساسان آقایی روزنامه‌نگار دیگر اعلام نشده است. شامگاه دیروز دوشنبه یک راکت به منطقه دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان اصابت کرد. پس از تصادم اخیر یک ناوشکن آمریکایی با نفتکشی در آب‌های سنگاپور که مفقود شدن 10 ملوان آمریکایی را در پی داشت، نیروی دریایی ایالات متحده عملیات ناوگان‌های خود را در جهان برای مدت کوتاهی متوقف کرد. رهبر جمهوری اسلامی با ارتقای درجه سرتیپ عبدالرحیم موسوی به سرلشکری در حکم او را به سمت فرماندهی کل ارتش ایران منصوب کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی میگوید شرط خروج ماموران از منزل مهدی کروبی حتما انجام شده است. 9 تن از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه اخراج شدند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه خبر داد که موج اخراج از سوی کارفرمای خصوصی این واحد و احضار شماری از کارگران به دادگستری شوش ادامه دارد.
مهندسین ساکن کانادا فناوری را تولید کردند که هر صندلی چرخدار معمولی را به یک وسیله حمل و نقل خودران تبدیل می‌کند. سازندگان این فناوری امیدوارند بتوانند به کمک این وسیله به افرادی که دچار معلولیت‌های شدید هستند استقلال بیشتری بدهند. حامد بهروان گزارش می‌دهد.
مهندسین دانشگاه تورنتو در کانادا در همکاری با شرکت سایبر ورکس روباتیکس فناوری رو ساختند که میتونه با کمتر از $1,000 یک صندلی چرخدار معمولی برقی رو به یک ویلچر کاملا خودران تبدیل کنه. این فناوری از ترکیب ابزار موجود در بازار و هوش مصنوعی استفاده میکنه. صندلی های چرخدار برقی حدود 60 ساله که در بازار وجود دارند، ولی فناوری اصلی اونها تغییری نداشته. جاناتان کلی، استاد مهندسی و یکی از مدیران این پروژه میگه این فناوری از حسگرهایی استفاده میکنه که با تابش نور روی مسیر و خواندن انعکاس اون موقعیت اجسام اطراف صندلی چرخدار رو تشخیص میده. البته این فناوری فعلا برای محیط هایی که نقشه اون توسط این سیستم کشیده شده مناسبه، مثلا برای حرکت داخل خونه و برای رفتن از اتاقی به اتاق دیگه. کاربر میتونه با جویستیک یا فوت کردن درون یک دستگاه کنترل به صندلی چرخدار فرمان بده که به سمت کدوم مبدا حرکت کنه، مثلا از اتاق خواب به اتاق نشیمن. این فناوری به قدری دقیقه که صندلی چرخدار میتونه در محیط هایی که تنها 2 سانتی متر فضا برای مانور وجود داره هم حرکت کنه. تفاوت عمده این فناوری استفاده از حسگرهای ارزان‌تر و سیستم پردازشی متفاوتی است که قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به فناوری‌های متداول در بازار دارد. و دیگر تفاوت اینه که این فناوری رو میشه روی هر صندلی چرخدار برقی سوار کرد که باعث کاهش چشمگیر هزینه نهایی برای کاربر میشه. تا به حال این سیستم روی صندلی چرخدار بدون کاربر آزمایش شده و قدم بعدی آزمایش اون با سرنشین. حامد بهروان، رادیو فردا.
یک بار دیگه مرور کنیم خبرهای ورزشی رو. روز نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان در پاریس و 3 نشان برنز برای ایران و آخرین خبرها از بازی امروز پرسپولیس و الاهلی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در پاریس آغاز شد و در روز نخست مسابقات ایران 3 مدال برنز کسب کرد. علی گرایی در وزن 71 کیلوگرم فرنگی کار شیرازی تیم ملی ایران فقط مغلوب فرانک اشتابلر آلمانی شد، کشتی خوبی گرفت، از جمله برتری در برابر رسول چونایف قهرمان جهان از جمهوری آذربایجان. گرایی در دیدار رده‌بندی هم در حالی که 7 امتیاز عقب بود تونست 10 امتیاز بگیره و با برتری در برابر رقیب مولداویایی روی سکوی سوم دنیا بیسته. سعید عبدولی در 75 کیلو قرعه خوبی داشت، نتونست از موقعیت استفاده کنه، به فینال نرسید، اما در جدول بازنده ها حریفان خودش رو از پیش رو برداشت تا او هم به مدال برنز برسه، مدالی که در المپیک ریو گرفته بود و به این ترتیب عبدولی تکرار کرد. حسین نوری هم فراتر از انتظار زار شد در 85 کیلو، علیرغم اینکه تجربه این نداشت اما او هم روی سکوی سوم ایستاد. مصطفی صالحی‌زاده تنها نماینده ایران در روز نخست مسابقات بود که مدال نگرفت، قرعه خیلی سختی بهش خورده بود مقابل آرتور الکسانیان قهرمان جهان المپیک از ارمنستان که در همین رقابت ها هم طلا گرفت. صالحی‌زاده شکست خورد. امروز مسابقات کشتی فرنگی به پایان میرسه. 4 نماینده ایران: مهرداد مردانی، الیاسی، یوسف قادریان و در فوق سنگین هم شهاب گورجینی روی تشک خواهند رفت. امروز یه رقابت مهم فوتبالی به انجام میرسه در لیگ قهرمانان آسیا. از مرحله 1/4 نهایی این مسابقات پرسپولیس در عمان به میدان میره. با توجه به اینکه تنش سیاسی هست بین ایران و عربستان، دیدارهای ورزشیشون در زمین همدیگه انجام نمیشه و خارج از دو کشور باید انجام برسه. امروز در دیدار رفت از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس میزبان الاهلی عربستان، دیداری فوق‌العاده حساس که میتونه کسب نتیجه در این مسابقه پرسپولیس امیدوار کنه به راهیابی به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها. دیشب از همین دوره از رقابت‌ها و از مرحله 1/4 نهایی تیم‌های العین امارات و الهلال عربستان بازی رفتشون با تساوی بدون گل به پایان رسید. سه‌شنبه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، سرشار از سلامتی و موفقیت. تا فردا.
خب این هم از خبرهای ورزشی امروز. پرسپولیس امروز بنیامین بازی داره با الاهلی عربستان، لیگ هم امروز برگزار میشه.
بله، استقلال با پدیده.
پدیده کجا؟
تو تهران.
تو تهران. بل. و بازی پرسپولیس با گسترش فولاد هم افتاد انگار بعد از بازی‌های تیم ملی.
بله.
خب خیلی ممنون که امروز با ما همراه بودید. سه‌شنبه 31 مرداد ماه، روز خیلی خیلی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. اگر نظر، انتقاد یا پیامی مطلبی داشتید میتونید که به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و نظرتون رو در این رابطه با ما در میون بگذارید. ممنون، شاد و پر انرژی باشید. من خداحافظی میکنم ازتون.
اما تا لحظات دیگه من بنیامین سعد همچنان با شما همراه خواهم بود با خبرها.